رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام بر شما و به مجله خبری خوش آمدید. طاهری سفر هستم. تا نیم ساعتی دیگر در این برنامه در خدمت شما. در ابتدا سرخطی اخبار. امام علی رحمان پیام سالانش با پارلمان تاجیکستان را ارائه کرد. آتش سوزی در شفاخانه بیماری های روانی در روسیه 38 نفر را کشت. دیوید کیمرون میگوید در سوریه از اسلحه کیمیایی استفاده کردند و یک دیپلمات بلندپایه روس گفت وضع در افغانستان بدتر می شود. تفصیل خبرها. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان روز جمعه در پیام تقریبا دو ساعتی به مردم و پارلمان قول داد که انتخابات آینده ریاست جمهوری شفاف و عادلانه برگزار خواهد شد. عین زمان او به مخالفان دولت هشدار داد که به قول رحمان به خواجگان خارجی خود امید نبندند. رئیس جمهور تاجیکستان اگرچه در این پیام تنها از دستاوردهای حکومت گفت، ولی اعتراف کرد که تاجیکستان روزهای سختی را پشت سر میکند.
انشاءالله که این روزهای سخت سنگینم پسی سر می شود با در همبستگی.
جزئیات بیشتر را در ادامه برنامه می شنویم. وزارت حالت‌های اضطراری روسیه میگوید آتش‌سوزی در شفاخانه بیماری‌های روانی در کنار شهر مسکو 38 نفر از جمله دو کارمند شفاخانه را کشته است. شفاخانه رقم 14 در شهر رمنسک صبح روز جمعه آتش گرفت. دفتر مطبوعات وزارت گفت 3 نفر از جمله دو بیمار و یک پرستار را از کامی آتش نجات دادند. به نوشته خبرگزاری اینترفاکس، داروهای تسکین بخش که پیش از خواب به بیماران دادند سبب تلفات زیاد شده است، زیرا اکثریت بیدار نشدند یا بعد از بیدار شدن هم تحت تاثیر دارون ندانستند که چی کار کنند. تا کنون سبب آتش سوزی در شفاخانه معلوم نیست. وکیلان مردمی سربستان به بررسی طرح سازش شروع کردند که با میانچیگری اتحادیه اروپا حاصل شد و همکاری معتدل با کوسوو را پیش بینی میکند. سازش را ایویسا داسیچ نخست وزیر سربستان و هاشم تاجی از کوسوو در شهر بروسل امضا کرده بودند. پارلمان کوسوو این عهدنامه را روز 21 اپریل تصویب کرد و یک روز بعد از آن حکومت سربستان هم آن را پذیرفت. بر اساس این سند سربهای ساکن در شمال کوسوو مختاریت بیشتر و نیروهای پلیس خود را خواهند داشت و در عوض حکومت مرکزی کوسوو را به رسمیت خواهند شناخت. بعضی از ملتگرایان سرب و خود سربای شمال کوسوو مخالف این عهدنامه هستند. ایگور مرگولوف معاون وزیر امور خارجه روسیه میگوید تنزل اوضاع سیاسی و نظامی در افغانستان این کشور را به مشکلات بیشتر گرفتار خواهد کرد. ایگور مرگولوف در این باره از روز جمعه در نشست منطقه‌ای در باره افغانستان سخن گفت. به قول دیپلمات بلندپایه روس، با انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 در افغانستان و در همین سال ترک افغانستان کردن اکثر نیروهای ناتو، ممکن است که ناامنی از افغانستان به کشورهای آسیای مرکزی بگذرد و برای روسیه و تمام همپیمان‌های خطر ایجاد کند. ماموران نجات در بنگلادش به جستجوی افراد ادامه می‌دهند که ممکن است زیر خرابه های یک کارخانه نساجی مانده باشند. بر اثر فرو رفتن این کارخانه در روز 24 اپریل 300 نفر هلاک شدند و مقامات می‌گویند تعداد قربانیان ممکن است افزایش یابد. فلاکت زمانی رخ داده است که در کارخانه 3000 نفر کار می‌کردند. تقریبا 2200 نفر دیگر کارگران را از زیر آوار نجات دادند. دیوید کیمرون نخست وزیر بریتانیا میگوید دلیل های اندک ولی افزاینده وجود دارد که رژیم بشار اسد رئیس جمهور سوریه از سلاح کیمیاوی استفاده میکند. دیوید کیمرون روز جمعه در مصاحبه با بی بی سی گفت دلیل ها بسیار اضطراب انگیزند و استفاده از اسلحه کیمیاوی برابر با جنایت جنگی است. از این پیشتر در روز پنجشنبه حکومت آمریکا هم گفت خدمات اطلاعاتیش به این خلاصه رسیدند که سوریه از میزان اندکی گاز کشنده سرین استفاده کردند، اما گفته نشده است که این اسلحه را در کجا و کی به زیر شورشان به کار بردند که علیه حکومت بشار اسد می جنگند. و یک موشک بی سرنشینی روسیه با وجود نقص در موجگیرش با موفقیت به ایستگاه بین المللی کیهانی وصل شد. مقامات روسیه و آمریکا گفتند به ایستگاه وصل کردن موشک باربر وقتی زیادتر گرفت، ولی هنگام وصل آن هیچ مشکلی پیش نیامد. اولین هفته بعد باز نشدن یکی از موجگیرهای موشک پرگرس، متخصصان گفتند ممکن است که آن درست به ایستگاه بین المللی کیهانی وصل نشود و کیهانوردان این کار خطرناک را خودشان انجام بدهند. موشک باربر پرگرس به ایستگاه مذکور که حالا 5 کیهانورد از روسیه و آمریکا و کانادا در آن کار میکنند، 1.5 تن اکسیژن، آب و غذا و مواد سوخت برد. شنونده عزیز، برای دریافت اخبار از این هم بیشتر شما را به تارنمای رادیو آزادی دعوت میکنیم به نشانی azadi.org.
تغییر در موج‌های رادیوی آزادی، تنها برنامه‌های شامگاهی ما روی امواج کوتاه 21 و 41 متر
برابر با 9595
9760
11975 و 15180 کیلوهرتز از ساعت 7 بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه پخش خواهند شد.
برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی را می‌توانید از ساعت 6 تا 9 صبح و از 3 بعد از ظهر تا 11 شب
طریق محوره‌های آسیاسات و خودبرد و ساعت 12 تا 2 روز در محوره یمال بشنوید.
شنونده عزیز و ارجمند مجله خبری رادیو آزادی هستید. من طاهری سفر شما را همراهی میکنم. حالا نگاهی به عنوان چند از گزارش هایی که تا کمتر از 20 دقیقه دیگر با هم میشنویم. برداشت‌های نچندان خوشحال کننده کارشناسان و محافل سیاسی از پیام سالانه امام علی رحمان. از جامعه مدنی در تاجیکستان خواستند نظر خود را به طرح بنیاد شبکه بلند شدتی برق به پاکستان بگویند. یک جنرال آمریکایی میگوید طالبان در افغانستان شکست خوردند و وضع در آنجا بهبود می‌یابد. و در دوشنبه مشکلات فراوان نکاح‌های رسمی و تنظیم حقوقی آن را بررسی کردند. آنگونه که در خبرها نیز گفتیم، امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز جمعه پیام سالانه خود را به پارلمان ارائه کرد و تعریف کرد که طی این چند سال حکومتش زندگی مردم در تاجیکستان بهبود یافت، عمرشان دراستر شد و معاششان بلندتر. امام علی رحمان افزود که در این سالها ده ها هزار جای نوی کاری آفریدند و مکتب و بیمارستان های زیاد ساختند و در آینده حکومت سعی خواهد کرد که تا 7 سال دیگر درآمد اهالی تاجیکستان 4 برابر بیشتر شود. همکارم در دوشنبه فرهاد میلاد از سیاستمداران و کارشناسان پرسید که پیام رئیس جمهور تا کجا به واقعیت حال در تاجیکستان نزدیک بود.
احزاب مخالف حکومت تاجیکستان پیام سالانه رئیس جمهور امام علی رحمان را یک معروضه معمولی عنوان کردند که مشکلات داغ کشور را بررسی نکرده، بلکه آنها را تنها نامبر کرده است. برداشت کلی آنها از این پیام این بوده که با وجود وضع حساس، چیزی در تاجیکستان یا سیاست‌های دولت آن تغییر نخواهد یافت. رحمت الله زائروف رهبر حزب عمومی‌ملی سوسیال دموکرات میگوید تاکیدها بر این که ثبات آرامی را دست جمعی حفظ کنیم حرف نو نیست و رئیس جمهور این را نمیگوید که بدون حل مشکلات نمیشود امنیت و ثبات را حفظ کرد و افزود مشکلات تاجیکستان ریشه در اقتصادیات دارد و خیلی مهم است که راه‌های حل آن را پیدا کرد. یک خواننده سامانه رادیوی آزادی در بیان برداشت خود از پیام امسال رئیس جمهور نوشته است که پیام او بجای امید به آینده روشن و پرسپکتیو زمانوی برعکس ترس را قوت می‌دهد که یعنی هوشیار باشد که ضمن انتخابات جنگ و ناآرامی نشود. این در حال است که راه‌های حقیقی حل مشکل بیکاری، رشوه‌خواری، خیش و تباربازی، بی‌برخی و سطح پست زندگی در کشور نشان داده نشدند. اما یک وعده که رئیس جمهور تاجیکستان داد این انتخابات شفاف و دموکراتی و آزاد بود. امام علی رحمان گفت شرایط را برای همچنین انتخابات فراهم می‌آورد و از احزاب مخالف حکومت دعوت کرد که به امید خواجه‌های بیرونی نشوند و فعال باشند. محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید اشاره‌های رئیس جمهور درباره خواجگان خارجی برای او روشن نیستند، اما کفالت انتخابات را نه پرزیدنت و نه پارلمان بلکه قانون دهد. در عکس حال این وعده ها زمینه ندارند.
انتخابات آغاز سال 2010 چون این کفالت از طرف پرزیدنت داده شده بود، ولی چون در قانون جا نداشتن این کفالت ها، مقامات محلی دستورها و کفالت پرزیدنت رو اجرا نکردن. برای همین ما اون کفالت داده پرزیدنت رو احترام داریم و به خصوص در انتخابات پرزیدنتی کفالت دادن مورد جانبداری و احترام هست، ولی این کفالت در قانون انعکاس یابد و همگان تابعیت از قانون کنند.
پرویز ملاجانوف، کارشناس در امور سیاسی، میگوید انتخابات آینده رئیس جمهور به احتمال قوی تغییر را در بطن خواهد داشت، اما آن کلی و سرنوشت ساز نخواهد بود.
این دویم بار شد که خودی رئیس جمهور تاکید میکنند پیش با خود توجه نمیکردم، همین خیلی بویس رو تاکید نمیکردم. این معلوم است که باید توجه زیاد شود به شفافیت انتخابات، این چون این عموماً محله برای تمام منطقه حساس است، بنابراین توجه از بیرون از طرف تشکیلات های بین المللی این چون زیاد میشود.
واقعا وقت آخرین کلمه های کفالت انتخابات آزاد و شفاف و پرزیدنتی از زبان امام علی رحمان صدا می داد، تالار برای کفکوبی بپا راست شد. این مراتبه چندم برای اهل تالار به خصوص نمایندگان حکومت و اعضای پارلمان بود، اما این تنها موردی بود که نمایندگی های دیپلماتیک کشورهای خارجی نیز از جای خسته محکم کف کوفتند و گویا با همین انتظاری های خود را از حکومت تاجیکستان در مورد برگزاری یک انتخابات آزاد شفاف و دموکراتی بیان داشتند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
و در شرح در تارنمای فیسبوک در همین مسئله یعقوب سعید نوشته است در تشخیص دادن کدام سخن مهم این پیام دست کوتاه هم، ولی به طور کلی میتوانم بگویم که تقریبا هیچ حرفی نو ایران نشد. در بخش سیاست خارجی تکرار همان حرفی پیگیری عملی سازی سه هدف استراتژی، در بخش سیاست خارجی همان پیش گرفتن سیاستی درهای باز صدا داد. آنچه را که میخواستم بشنوم در انتخابات ماه نوامبر امسال، آیا امام علی رحمان نامزدی اش را خواهد گذاشت یا نه، حکومت و حق حقوق مهاجران چگونه دفاع خواهد کرد، در این باره حتی یک جمله هم نگفتند، نوشته است یعقوب سعید. و تاجیک بچه از کلوب در شرح درباره پیام رئیس جمهور نوشت که جناب پرزیدنت با تاجیکستانیان سخنهای بی‌فایده بسیار دیگر در کار نیست، 20 سال شد که فقط گپ است، لیکن زندگی مردم بهتر نشده ایستاده است. همان بیکاری، بی‌برقی، رشوه‌خوری در مقامات دولتی. مردم تاجیک شایسته زندگی خوب هستند، نه فقط کارمندان حکومتی و خیش و تباران آنها باید زندگی خوب داشته باشند. واقعا شما هم شنونده عزیز ارجمند نظر اندیشه خود را به ما بگویید. نشانی تارنما را که می‌دانید azadi.org.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مقامات رسمی تاجیکستان روز جمعه با دعوت جامعه مدنی به یک نشست نظر آنها را درباره طرح عظیم کاسا هزار پرسیدند تا ایراد و ملاحظات آنها را نیز بدانند. بر اساس طرح مذکور قرار است از قرقیزستان و تاجیکستان به پاکستان یک خط بلندشدت نیروی برق کشیده شود و به گفته متخصصان از این طرح نه تنها پاکستان محتاج نیروی برق بلکه افغانستان هم بهره خواهد برد که خط انتقال برق از خاکیان کشیده خواهد شد. عین زمان تاجیکستان و قرقیزستان نیز خریداری کافی برای نیروی برق اضافی خود خواهند داشت. در این باره گزارش داریم از همکار ما در دوشنبه، عبدالله اشور.
بنابر اشتراک نکردن هیئت پاکستان در مذاکرات طرح خط بلندشدت برق کاسا هزار، اجرای آن به تأخیر افتاده است. رشید گلوف، سرمهندس شرکت برق تاجیک، در یک نشست خبری مربوط به طرح کاسا هزار گفت از 4 کشوری که در این طرح شرکت میکنند هیئت های کاری سازمان داده شده است و این گروه هر ماه با هم ملاقات میکردند. اما سر از ماه نوامبر سال گذشته هیئت کشوری پاکستان در مذاکرات بنابر افزای سیاسی در این کشور شرکت نمیکند.
в соответствии с графиком уже в 2013 году мы должны были завершить
موافق جدول قبلا تصدیق شده، ما باید تا سال 2013 کلی شرطنامه ها را به امضا رسانید و با سازمان های بین المللی مالیوی سازشنامه های کردیتی به امضا می رسانیدیم. اما پاکستان حالا برای انتخاب پارلمان نو تیاری میبیند که بعداً آن کابینه نوی حکومت این کشور را تاسیس میدهد. تنها بعدی به سر قدرت آمدن حکومت نوی پاکستان هیئت نوی مذاکره‌ای از این کشور تصدیق کرده میشود و مذاکرات سر این طرح از سر گرفته خواهد شد.
После формирования нового правительства Пакистана, ну, соответственно, будет утверждена новая группа проекта КАСА и начнутся полноценные переговоры.
به گفته جناب گلوف ارزیابی تکنیکی و اقتصادی طرح کاسا 1000 را یک شرکت کانادایی انجام داده است و طبق حساب‌های این شرکت خزینه ساختمان این خط 953 میلیون دلار را تشکیل خواهد داد. طبق توافقات قبلا حاصل شده هر کشور باید خط برخی از قلمروش میگذشته را باید بنیاد سازد. همین طریق تاجیکستان 3 نقطه خط بلندشدتی کاسا 1000 را در قلمروش باید بنیاد کند. یکم از سرحد قرغیزستان تا به نزدیکی شهر خوجند، دوم از زیر ایستگاه ریگر تا به سنگتوده و از سنگتوده تا به سرحد افغانستان. خط بلندشدت از خوجند تا زیر ایستگاه ریگر باشد، الکای بنیاد یافته است. با تاکید رشید گلوف تاریخ خط بلندشدتی کاسا 1000 در نظر است که قرغیزستان 2 میلیارد و تاجیکستان 3 میلیارد در مجموع 5 میلیارد کیلووات ساعت برق را در طول 5 ماه فصل گرما به پاکستان خواهند فروخت.
ежегодный холостые сбросы в Таджикистан в зависимости от водности года составляет от 3 до
تاجیکستان وابسته به سالهای سیرابی و کمابی در فصل گرما به مقداری از 3 تا 5 میلیارد کیلووات ساعت برق را بیهوده از آبانبارهای نیروگاه‌هایش می‌پرتاید. اگر ما توانیم 3 میلیارد کیلووات ساعت برق را حداقل با نرخ 4 سنتی به کشورهای خارج بفروشیم، تاجیکستان سالانه 120 میلیون دلار فایده صاف خواهد گرفت.
جناب گلوف ابراز داشت برای بنیاد قسمت تاجیکستانی خط برق کاسا 1000 270 میلیون دلار ضرور است و افزود که تا کنون بانک جهانی و بانک اسلامی رشد به سرمایه گذاری این طرح توجه ظاهر کردند. همچنین روسیه نیز طریق فوند یورازیس مایل سرمایه گذاری این طرح را در برخی از رسانه ها اعلان کرده است. علاوه کرد گلوف طرح کاسا 1000 جزء از لایحه منطقوی بازار قوه برق آسیای میانه و جنوبی کسرم بوده. 4 کشور قرغیزستان، تاجیکستان، افغانستان و پاکستان را در بر میگیرد. خزینه این طرح طبق حساب های پیشکی 953 میلیون دلار ارزیابی شده است. بنیاد این خط طبق نقشه از سال 2014 آغاز شده، باید تا سال 2017 انجام یابد. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
بررسی طرح کاسا 1000 در شهر دوشنبه، طرحی که ثبات در افغانستان در اجرای آن نقشه کلیدی خواهد داشت و درباره وضع این همسایه کشور و جنگ با طالبان گزارش داریم که بعد از یک آگهی کوتاه میشنویم.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
با وجود سپری شدن 12 سال از سقوط طالبان در افغانستان، تا کنون این گروه جنگ علیه حکومت افغانستان و نیروهای خارجی مستقر در این کشور ادامه می‌دهند. هرچند طرفداران طالبان در بعضی از مناطق جنوبی افغانستان نفوذ دارند، ولی به گفته یک ژنرال آمریکایی در عموم جنگ علیه طالبان در افغانستان به هدفش نائل شده است. گزارشی را در این باره از همکارم میرزا نبی خالق‌زاد می‌شنویم.
جنرال جوزف دانفورد، فرمانده عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، میگوید با وجود آنکه بعضی از ادارات دایر به افزایش حملات تندروان مسلح گزارش میدهند، اما جنگ با طالبان در افغانستان پیروز شده است. جنرال دانفورد این هفته گفت واقعیت حال بیانگر آن است که وضعیت امنیتی در سراسر افغانستان بهبود یافته است و حملات طالبان فقط در مناطق محدود آن کشور مشاهده می شود. جانگرد کوینتان رارک، یکی از مسئولان دفتر مطبوعات نیروهای بین المللی کمک امنیتی به افغانستان، با اشاره به این بیانیه به رادیو آزادی گفت:
مطالعات ما نشان می‌دهد که 80% حملات دشمن در آن مناطق صورت می‌گیرد که در آنها کمتر از 20% اهالی افغانستان زندگی می‌کنند. بیش از 40% حملات تنها در ده ناحیه صورت می‌گیرد که بیشتری آنها هم در شمالی ولایت هلمند و غرب قندهار، دو ولایت جنوبی افغانستان واقع شدند. دیگر چیز بسیار مهم این است که انتظارات و توقعات مردم نسبت به گذشته تغییر کرده است. نظرخواهی‌ها به طور دقیق نشان می‌دهند که مردم با سیاست‌های سرکوبگرانه رژیم طالبان موافق نیستند و در برخی مناطق این احساسات در جنب جنبش های ضد طالبان انعکاس شده است.
اما یک سازمان غیر حکومتی افغانستان که مسائل امنیتی را بررسی می کند نوشته است از آغاز سال روان تا کنون حملات مخالفان مسلح دولت 47% افزایش یافته است. هرچند وزارت امور داخلی افغانستان این گفته را رد می کند، جنرال امرالله امان کارشناس مسائل نظامی در صحبت به رادیو آزادی گفت که افزای امنیتی در افغانستان هنوز هم قابل اطمینان نیست.
آنچه که حقیقت ها هست داخل کشور و ما میبینیم القاعده و سوریزم صدمه دیده بلکه از بین نرفته. ما کنفرانس دو روز قبلی که برای کمیسیون انتخابات داشتیم از دو طرف وزارت داخله در 365 ولسوالی افغانستان 137 ولسوالی ما حلقه سرخ خورده، به خاطر از اینکه در اونجا تامین امنیت نیست، حکومت نیست در اونجا، حاکمیت نیست در اونجا، ما نمیتونیم گویا در اونجا انتخابات را بسر برسانیم.
سازمان ملل هم در یک گزارش چند پیش گفت در حالی که تلفات مردمی ملکی در افغانستان در سال 2012 میلادی 12% کاهش یافته بود، اما در 3 ماه اول سال جاری افزایش یافته است. از ماه ینور تا ماه مرد 475 افراد ملکی کشته و 872 نفر دیگر زخمی شدند. قرار است تا پایان سال روان حدود 100 هزار سرباز نیروهای بین المللی در افغانستان فعالیت‌های جنگیشان را پایان داده و تا آخر سال 2014 این کشور را ترک کنند. و روز جمعه ایگر مارگولوف معاون وزیر امور خارجه روسیه در نشست درباره افغانستان در شهر الماتا گفت وضع سیاسی و نظامی در افغانستان تنزل می‌یابد و با ترک این کشور کردن نیروهای خارجی ممکن است ناامنی افغانستان به کشورهای آسیای مرکزی هم سرایت کند.
میرزا نبی خالق‌زاد گزارش می‌داد. بعد یک آگهی کوتاه برمیگردیم، برنامه را ادامه می‌دهیم.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی بو شما و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
مقامات آمریکایی جوهر سرنیف متهم به بمب‌گذاری شهر بوستون را از شفاخانه‌ای که آنجا تبابت می‌گرفت به زندان در ایالت ماساچوست انتقال دادند. جوهر با برادرش تیمرلند سرنیف به بمب‌گذاری‌های خونین در دوی مارافونی بوستون متهم می‌شوند که آنجا 3 نفر کشته و صدها تن دیگر مجروح شدند. همکارم سید قاسمی قیومپور راجع به بمب‌گذاری کرده است که چگونه در آمریکا این جوانان چچن تبار تحت تأثیر عقایدی افراطی قرار گرفتند.
زبیده سرنای و مادر گمانبران بمب‌گذاری در دوی مارافونی بوستون تیمرلان و جوهر در نشست خبری در شهر مخچخله از مهاجرت فرزندانش به آمریکا اظهار تأسف کرد. او آمریکا را در آن عیبدار نمود که فرزندانش را ربوده است. خانم زبیده باری دیگر اعلام داشت که پسرانش به ترکش‌ها در بوستون یگان بستگی ندارند و آنها قربان صحنه‌سازی های مقامات آمریکا شدند. ترکش‌ها در دوی مارافونی بوستون حیات 3 نفر را از بین برده و کمش 260 کس را زخمی نمودند. در این بمب‌گذاری دو برادری چچن تبار، تیمرلان سرنایوی 26 ساله و جوهر سرنایوی 19 ساله متهم شوند. تیمرلان 3 روز بعد از ترکش‌ها در یک عملیات پلیس و نیروهای امنیتی که به خاطر بازداشت او و برادرش صورت گرفته بود به هلاکت رسید. جوهر زخمی را یک روز بعد بازداشت کردند و اکنون او در تروریسم و استفاده سلاح کشتاری دست جمعی متهم می‌شود. سالهای زیادی در رابطه با ترکش‌ها در بوستون تا حال به پاسخ ماندند. همزمان در محافل سیاسی سوال‌های نیز مطرح می‌شوند که چرا جوانان در آمریکا تحصیل کرده و برخوردار از همه آزادی‌ها تندرو شدند و جلب جوانان از قفقاز شمالی و آسیای مرکزی از سوی گروه‌های تندرو در آمریکا و اروپا تا کجا آسان است؟ پروین حمیدآور خبرنگار تاجیکی مقیم واشنگتن میگوید یک تعداد جوانانی که از آسیای مرکزی به آمریکا میآیند در کشوری بزرگ و بیگانه احساس تنهایی میکنند، با ویژه آنهایی که زبان را خوب نمیدانند و با فرهنگ مردم بومی آشنا نیستند.
تعداد از این افراد به مسجد می روند و نه فقط به خاطر نمازگذاری بلکه برای معاشرت، زیرا مسجد در امریکا مرکز معاشرت برای جامعه بزرگ مسلمان ها نیز هست و آنها با امید امداد می روند و از کمک مالیوی هم برخوردار و صاحب جای کار می شوند، از بزرگ سالان مشورت می گیرند و پشتیبانی معنوی هم می بینند.
با گفته پروینه جوانان در امریکا از آزادی برخوردار می شوند که در زادگاهشان از آن محروم بودند، یعنی کسی مانع برای نمازگذاری نمی شود و با چگونه لباس پوشیدن و ریش داشتن یا نداشتنشان توجه نمی کند. و ما از همین نکاتی آزادی شاید بعضی ها را سرگوم می سازد که از چگونه پایبندی افکار غیر شدن و بدام گروه های افرادگرا افتادنشان بخبر می مانند. نشریه USA Today با تکیه به گزارش حامیان حقوق بشر نوشته است که سال 2012 در امریکا بیش از 1300 سازمان و گروه های ضد حکومتی افرادگرا فعال بودند. میانی آنها گروه های افرادگرای مذهبی از جمله اسلامی هم کم نیستند. سعید احمدوف پژوهشگر مسائل مذهبی میگوید هم در امریکا و هم در اروپا ما از همین گروه ها تلاش دارند که هرچی بیشتر جوانان از آسیای مرکزی و قفقاز را به صفهای خود جلب کنند.
اونهایی که مثلا با اکستریزم داده نشدن سازمان ها فقط مسجد ها یا که مسجد های دینی تعلیمی که افرادگرا نیستن، اونها شدن و هر کسی خواهد می رود و برای جلب کردن هم احتیاج ندارن. اما گروه های دیگری که تنراو هستن تلاش دارن که همین گونه جوانان رو به خود جلب کنن، چون که اینا حالا از محیط دیگر اومدن و با این محیط آشنا نیستن، در آنها رو زیر قناعت خود گیرن.
تحلیلگران حد می‌زنند که ترکش ها در باستان چون حمله تروریستی روز 9 سپتامبر سال 2001 به نیویورک و واشنگتن شاید برای مسلمان های امریکا پیامدهای نامطلوب داشته باشد. به دنبال این ترکش ها به فهرست سازمان های تروریستی شامل کردن چندین گروه سازمان های اسلامی بعید نیست. همچنین حد زده می شود که شاید مقامات امریکا دریافت روادید کشور برای جوانان از قفقاز شمالی و آسیای مرکزی را هم مشکل تر کنند.
سید قاسم قیامپور گزارش می داد برنامه کامل آین مدارا در برای جوانان آسیای مرکزی در امریکا روز شنبه ساعت 7:45 دقیقه به وقت دوشنبه تقدیم خواهد شد. و گزارشی دیگر، در ایران ماموران پلیس اخیراً چند نفری را بازداشت کردند که خود را امام مهدی می خواندند، امامی که به اعتقاد شیعه مذهبان روز برمی گردد و زمین را از ظلم و شر و بی‌عدالتی پاک می کند. سلیمی ایوبزاد گزارش می دهد.
پلیس ایران چندین نفر را که اکثران یک ته در تن و سلاح آخوندی در سر داشتند در صحن مسجد جامکاران دهه در نزدیکی شهر مقدس قوم ایران به حبس گرفت. اینها کسانی بودند که خود را مهدی یا امام آخر زمان اعلان کردند، امامی که هزار سال پیش با امر خدا ناپدید گشت و به وقت و زمانش به دنیا برمیگردد و زمین را از شر و شیطنت پاک میکند. مقامات رسمی چنین افراد را ناقص العقل، جنایت پیشه و فالبین مینامند. آنها اظهار نگرانی میکنند که اخیراً تعداد چنین امام های خود خوانده و دروغین رو به افزایش دارد. حالا شماره مهدی های دروغین در محبس های جمهوری اسلامی به 3000 نفر رسیده است. مسجد جامکاران زمانی به مکان مهدی ها تبدیل یافت که رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد چند سال پیش گفت امامی آخر زمان سیاحت نوی خود را در روی زمین از همین جا آغاز خواهد کرد. سال 2005 بعد از پیروزیش در انتخابات احمدی نژاد به این مسجد 10 میلیون دلار هدیه داد. مجله اکونومیست تخمین میزند که افسردگی های اقتصادی ایران با پیدا شدن موج نوی مهدی های ساخته سبب گشته است. آنها خود را نجات بخش اهل بشر مینامند، اما نیازمند اینند که مردم آنها را خوراند و پوشاند. گاهی زنان نیز به صحنه می آیند و می گویند آنها زنی امام مهدی هستند.
از طرف آقا امام زمان عجل الله تعالی فرج و شریف به من خبر رسید که من نمیتونم بیام. این آقا خودشون گفتن، ایشون فرمودن که مردم متوجه حق نیستند و تو این اوضاع اگه من بیام باید بکشم و لذا نمیام تا نکشم.
با خیده کارشناسان پیدا شدن این تعداد از مهدی های قلبکی یک نتیجه تبلیغ گسترده حکومت نیز است، چون روایت امام ناپدید شده از تلویزیون و رادیو و مطبوعات تحت نظارت دولت همه روزه یادرس می شود. محمود احمد نژاد بارها گفته است که حکومت او حکومت امام مهدی است. ماهی گذشته در دیدار با گروهی از سفیران نوی ایران با آنها گفت که خود را فرستادگان مهدی شمارند. یکی از پرونده های مشهور به نام آیت الله بروجردی بستگی دارد که سال 2007 به 11 سال زندان محکوم شد. یکی از اتهامات این بود که وی خود را مهدی اعلان کرده است. به مانند بسیاری از امام های قلبکی معاصر، او را مجبور کردند از طریق تلویزیون توبه کند و برای حمله به یکی از اسلحه های اسلام عذر خواهد. اما کارشناسان بر اینند که صف مهدی ها در ایران و دیگر کشورهای شیعه نشین کم نخواهد شد. کارشناس مسائل مذهبی حسن یوسفی اشکواری میگوید
خود اصل ظهور، یعنی اعتقاد به زنده بودن بیپایان شخصی معین، به طور طبیعی بسترساز و زمین ساز چنین ادعاها و چنین افکاری هست این ظرفیت در اون اصل مهدویت وجود داره که این خرافه ها در کنارش به وجود بیاد.
یک روان پزشک تهرانی به مجله اکونومیست گفته است تقریبا هر ماه با چنین مهدی ها روبرو می شود.
و با این گزارش بخشی اولی مجله خبری به پایان رسید. لحظه بعد برنامه چشم‌انداز است، سپس سیمای هفته با حضور رحیم مصف دانشمندی تاجیک.